بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در این بود که آیا اگر مولا امر کند شخصی را به اینکه او به دیگری امری بکند، امر مولا فقط به همون مخاطب مستقیم خودش هست یا از او سرایت می کند به شخص دوم، به شخص بعدی هم تسری می کند، و بر این اساس آیا عبادات سبیان شرعیت دارد یا تمرینیت؟ ادله بحث در جلسه قبل اجمالا گفته شد، مثالهای متعدد بیان شد. قول مختار کتاب چیست؟ ایشون می‌فرماید که با یه مقداری اضافه بر اون چه که در کتاب است، گاهی اوقات ما قرینه داریم که متکلم اولی فقط مخاطب رو نفر دوم قرار داد و از نفر دو به نفر سه این نفر دوم است که نقش دارد. مثال هم دارد، گاهی پدری است میخواد فرزندش آشنا شود با قوانین فرمان دادن، تکلم با دیگران، معاشرت با دیگران، به او میگوید که به فلانی دستور رو بده. در اینجا این واسطه بودن واسطه موضوعیت دارد. در اینجا اونی که مورد نظر این شخص اول است اینه که این واسطه به میدان بیاد. این گاهی به این صورته. در این موارد امر مولا فقط و فقط همون مخاطب خودش و اون شخص واسطه رو میگیرد، دیگه تسری به ما بعد نمی کند. اما گاهی اوقات که در اوامر شرعیه شاید بگیم همیشه این چنین است، اون واسطه صرفاً طریقیت دارد و بس. انبیا همچنینن، خداوند به انبیا فرمان داد که انبیا به مردم فرمان بدهند. در اینجا نبی اکرم صرفاً یه واسطه هست و صرفاً طریقیت دارد برای اینکه عباد الله به احکام خداوند پی ببرند. اگر این واسطه صرفاً طریقیت دارد و بس، در اینجا اون حکم از مولای اول به این شخص سوم دستور به اون فعل صادر می شود، دستور به اون فعل تلقی می شود. و می فرمایند چه بسا بعید نباشد بگیم متبادر همین نوع دوم است. پس یک کلمه، اگر گفتیم واسطه موضوعیت دارد، امر به امر به فعل، امر به اون فعل نیست، و اگر گفتیم واسطه طریقیت دارد، این امر به امر به فعل، امر به همون فعلم تلقی می شود. از ظاهر ان الامر بالامر بالفعل، امر به این که امر بکنی شما به عملی، امرون به ذالک ایزن، این امر به اون عمل هم تلقی می شود. چرا؟ لأن المتبادر فی هذه الموارد، متبادر در این موارد تعلق غرض المولا به نفس الفعل، این است که غرض مولا به اون فعل تعلق گرفت. و کان امر المأمور الاول طریقا للوصول الى نفس الفعل، و این امر مأمور اول یعنی اون واسطه، منظور از مأمور اول واسطه، چون یک آمر داریم، آمر اولی اون مولا امر می کند به واسطه، پس میشه مأمور، که این واسطه امر کند به نفر سوم، نفر سوم میشه مأمور دو، نفر اول میشه فقط آمر، اون واسطه میشه مأمور اول و آمر دوم. و اون نفر سوم میشه فقط مأمور دوم. در اینجا اون امری که مأمور اول میکند صرفا طریق است برای رسیدن به اون فعل، بدون دخالتی برای این امر. این مأمور اول که امر میکند موضوعیت ندارد، نقش ندارد، هدف رسیدن نفر سوم است به اون وظیفه خود. و مثال روشنش خداوند، انبیا، عباد الله. الفصل التاسع، الامر بالشی بعد الامر بهی. آخرین مسئله در باب اوامر این است که گاهی اوقات با امر یک بار داریم، میگوید اضرب زیده. گاهی اوقات امر اول رو مکلف امتثال می کند، بعد مجددن یک امر دیگری میاد. مولا می گوید اضرب زیدن، زید رو می زند. دوباره دستور میاد اضرب زیدن. این هم از محل کلام ما خارج. اما گاهی اوقات مولا میگه اضرب زیدن، هنوز مکلف زید رو نزد، امر دوم صادر می شود، اضرب زیدن. سوال، این امر دوم امر تأسیسی است، بنابراین دو ضرب بر او واجب است، یا این امر امر تأکیدی است، یک ضرب واجب است و این امر دوم نسبت به اولی صرفا نقش و حالت تأکید رو دارد، نه تأسیس. پس تصویر نزاع چه شد؟ گاهی یک امر، گاهی دو امر. دو امر، گاهی امر دوم بعد از امتثال امر اول، گاهی امر دوم قبل از امتثال امر اول. محل کلام این سومی است. خب اجازه بدید متن خونده شود، بعد صور مسئله و حکم مسئله. هل الامر بشی بعد الامر بهی؟ آیا امر بشی بعد از اون که بهش امر شد، اول گفت اضرب، دوباره گفت اضرب، ظاهر فی التأکید او فی التأسیس؟ مثلا اذا امر المولا بشیء ثم امر بهی، این نکته مهمی است، قبل امتثال الامر الاول، قبل از اینکه امر اول امتثال بشود امر دوم صادر شد. اگر مولا امر به شیئی بکند و قبل از امتثال امر اول امر دوم بیاید، فهل هو ظاهر فی التأکید او ظاهر فی التأسیس؟ خب می فرمان این مسئله چند صورت دارد، چهار صورت. توضیح این چهار صورت این است که این دو امر ما گاهی اوقات هر دو بدون سبب ذکر می شود، بدون قید ذکر می شود. می گوید اضرب، اضرب، هیچ قید و بندی نیست. گاهی اوقات هر دو مقید به یک قیدی هستند. اذا رأیت زیدن اضربه، اذا رأیت عمرن اضرب، اذا رأیت زیدن مثلا اضرب بکر را، و اذا رأیت عمرن اضرب بکر را. خب و گاهی اوقات فقط یکی از این دو حکم مقید است به یک قید و سببی. میگوید اذا رأیت زیدن اضرب، بعد دوباره میفرماید اضرب. و گاهی اوقات یکی از این امرها قیدی دارد که ما از او تعدد رو میفهمیم. خب همین چهار صورت تقسیم رو به بیان دیگری عرض میکنیم، اینو دقت کنید. دو امر داریم، نمیدونیم تأسیسی است امر دوم یا تأکیدی. جواب: گاهی قرینه داریم بر تعدد. میگوید اضرب، و بعد میگوید اضرب ضربا آخر، یا اول میگوید سل، بعد میگوید سل صلاتا اخرى. این قرینه داریم که تأسیسی است. این از محل کلام تقریبا میشه میگفت بیرونه، این خیلی روشن است. اما گاهی اوقات قرینه خاصی داله بر تعدد نداریم. اینجا گاهی اوقات این دو حکم، این دو فرمان، این دو امر بدون سبب و قید ذکر می شوند. می گوید اضرب اضرب. و گاهی اوقات هر دو دارای سبب و قیدند، و گاهی اوقات یکیشون سبب و قید دارند یکیشون ندارند. پس چی شد؟ یا هر دو دارای سبب است، یا هیچ کدام سبب ندارد، یا یکیشون دارای سبب است. این صور مسئله. حالا دقت بفهمید متن تطبیق بشود تا بعد حکم مسئله. للمسئله صور: یک، اذا قید متعلق الامر الثانی بشیء یدل علی التعدد و الکسره. گاهی اوقات اگر مقید شود اون متعلق امر دوم، متعلق او مقید شود به شیئی، به چیزی که دلالت بر تعدد و کثرت می کند. اول می گوید سل، بعد می گوید سل صلاتن اخرى، این قید اخرى. خب اینجا حکم چیست؟ خیلی روشن از حکم تأسیسی، این دیگه محل کلام نیست. دو، اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، برای هر کدام از اونها یه سببی آمد. اذا نمت فتوزع و اذا مسست میتا فتوزع. هر کدام یه سببی دارن، یکی نوم یکی مس میت. اذا نمت فتوزع، اذا مسست میتا فتوزع. یا مثلا در مثال واقعی دیگر میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبه، ان قتلت نفسا خطئا فاعتق رقبه. خب اینم ظاهرش تأسیسی است دیگه، چون دو سبب جدا آمد، او سببش نوم است، این سببش مس میته. او سببش زهار است، این سببش قتله. هر سببی یه معلول جدایی دارد. پس این دومی هم میشه ظهور در تأسیس. سوم، ان یذکر السبب لواحد من الحکمین دون الاخر. اگر سبب برای یکی از این دو حکم ذکر شود نه برای دیگری، یکیش با ذکر سبب است یکیش بدون ذکر سبب. میگوید توزع، دوباره میگوید اذا بولت فتوزع، اگر ادرار نمودی وضو بگیر. اولی بی قید و بند است، توزع. دومی سبب خاص دارد، اذا بولت. خب این آیا سوال برای تأسیسی است یا برای تأکید؟ این میتونه محل گفتگو باشد. چهارم، ان یکون الحکم خالیا عن ذکر السبب فی کل الامرین. حکم ما بدون سبب ذکر بشود، چه در اول چه در دوم. بگوید توزع توزع. البته دقت فرمودید در شماره یک ما قرینه بر تعدد داریم، شماره های دو و سه و چهار قرینه خاصی بر تعدد نداریم. باید ببینیم از خود این نوع چینش چه میفهمیم. لا اشکال فی ان الامر فی صورت الاولا للتأسیس لا للتأکید. بحثی نیست در این که در اون مثال اول امر تأسیسی است، تأکیدی نیست. چرا؟ لأن الامر الثانی صریح فی التعدد، امر دوم داشت صل صلاة اخرى، این صل صلاة اخرى صراحت در تعدد دارد. و در اینجا دو واجب داریم، باید در ذیل دو فرد مستقل انجام بشه. و اما صورت الثانیه، اما صورت دوم، و اون این بود هر کدام دارای یک سبب مستقل و جداگانه. این هم فیک از صورت الاولا، مثل صورت قبلیست، ظاهرتون فی تأسیس ایجاب وراء ایجاب آخر، این ظاهرش این است در مقام تأسیس یک وجوبیست غیر از وجوب دیگری، بنابراین دو حکم، دو وجوب، دو فرمان، این هم تأسیسی. خب اینجا یه نکته داخل پرانتزی دارم، اینجا یه نکته داخل پرانتزی است و اون این است، ما یه بحثی داریم به نام باب تداخل، البته اون در دو حیث است، تداخل اسباب، تداخل مسببات. گاهی قادی یه وجوب میاد، یه علت میاد، دوباره فردا یه وجوب دیگه میاد، یه علت دیگه میاد، او میاد با این وجوب قبلی با هم متداخل میشن، میشه یه وجوب، یک سبب. این قاعدت هم در مسبب هست، یعنی این ذو طرفین هست، تداخل در اسباب یا تداخل در مسببات. شخص بول ازش خارج شد، نام بر او عارض شد، وقتی وضو میگیرد با یک وضو کار دو وضو را انجام میدهد، تداخل در مسببات. این بحثی است اختلافی، بعضی تداخل مسببات رو پذیرفتند، بعضی نپذیرفتند. تفسیر بحث رو باید در باب مفاهیم انشاءالله خوند. نعم یقع الکلام فی امکان تداخل به ان یمتصل کل الوجوبین المتعددین به ان یمتصل به وضوء واحد، یه فاصله دارد. یقع الکلام فی امکان تداخل و عدم امکان تداخل، واو رو عطف به اون اصل مطلب. در امکان یا عدم امکان تداخل نزاع هست، بحث هست. خب تداخل یعنی چه؟ به اینکه امتصال بکند هر دو وجوب را با یک عمل، با یک وضوع هر دو امتصال بشود. خب این که آیا تداخل ممکن است یا ممکن نیست، فهو مبنی علی تداخل المسببات و عدم تداخل المسببات. آیا تداخل مسببات قابل قبول است؟ پس بنابراین با یک وضوع هر دو وجوب امتصال شد یا نه؟ فعل الاول بنابر قول به تداخل مسببات یکفی وضوع واحد دون علی الثانی، اما بنابر عدم تداخل مسببات کفایت نمی شود. و سیعت الکلام فیه فی باب المفاهیم فیختص محل البحث به صورتین الاخیرتین، شماره 3 و 4. یعنی برای هیچ کدام سببی رو نگوید یا برای یکی سبب بیاورد دومی رو بی سبب. ولعل القول بالاجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد والتأسيس اولى. خب وقتی دلایل دو طرف مبهم بود، دلایل تأکید و تأسیس از ابهام همراه بود، مجبور هستیم بگیم اجمال، چون لا ظهور میشه اجمال. چه بسا قول به اجمال و اینکه کلام در هیچ کدام از تأکید و تأسیس به ظهور نرسید، این اولاست. لأن الهیئتین تدلان على تعدد البعث، هیئت دلالت بر تعدد بعث میکند، هیئت های متعدد، و هو اعم من التأسیس و تأکید. خب ایشون میگه ما یه قانونی داریم، قانونی داریم به این که تأسیس اولای از تأکیده. خب چرا اون قانون رو در اینجا اجرا نمی کنید؟ جواب: و ما یقال من ان التأسیس اولا من التأکید، این مطلبی که میگن التأسیس اولا من التأکید، این اگر این قانون قابل قبول هم باشد، ولی در حدی نیست که موجب ظهور بشود، اثبات کننده ظهور نیست. بله، اگر این در حدی بود که موجب ظهور عرفی می شد، می گفتیم تأسیس اولاست، ولی مادامی که به مرحله ظهور نرسید، اعتماد به این عبارت، اعتبار به این جمله، اعتبار تام و صحیحی نیست. با این جمله، با این جمله‌ای که گفته می شود که خود این جمله هم محل خدشه و مناقشه هست، ظهور عرفی اثبات نمی شود. سوالات بحث امروز: نظریه کتاب در مورد فصل هشتم الامر بالامر بفعلون چیست؟ بیان نمایید. سوال دوم: تصویر مسئله الامر بشی بعد الامر بهی را در قالب مثال توضیح نمایید. چهار صورت مسئله را با مثالهای غیر از مثال کتاب تبیین نمایید. سوال بعد: منظور از تداخل اسباب و مسببات چیست؟ سوال بعد: در چهار صورت گفته شده حکم تأسیسی است یا تأکیدی؟ چرا؟ وجه قول به اجمال چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.